ساعت 6 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان نوای ملکوتی وحی، برنامه امروز را آغاز میکنیم با تلاوت آیات 71 تا 98 سوره مبارکه صافات و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ضل قبلهم اکثر ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان
سلام
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 71 تا 98 سوره شریفه صافات می‌پردازیم. در برنامه گذشته آیاتی را پیرامون سعادت مؤمنان و برخورداری ایشان از نعمت‌های بهشتی و نیز شقاوت مشرکان و کفار و عذاب آنان در دوزخ مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه این آیات خداوند مهربان از چند چهره برجسته توحید و اعمال آنها تصویری روشن ارائه کرده و نتیجه می‌گیرد که اکثر امت‌های گذشته نیز با وجود چنین بزرگوارانی راه ضلالت را پیموده و رسولان الهی را تکذیب می‌کردند، همچنان که اینان تکذیب می‌کنند. در آیات 71 تا 74 چنین آمده است: قبل از این ستمگران نیز بیشتر اقوام گذشته گمراه شدند و ما در بین آنان رسولانی فرستادیم، پس بنگر عاقبت آن اقوام انذار شده چگونه بود، همگی هلاک شدند مگر بندگان مخلص خدا. آیات طرح شده نشان می دهد که مسئله تکذیب رسولان الهی و هلاک شدن به جهت آن در اکثر اقوام امری شایع بوده و این خود تأکیدی است بر این حقیقت و واقعیت که همواره بندگان خالص خدا و شکرگزاران و تسلیم شوندگان در برابر دستورهای او بسیار کمند و نیز حاکی از آن است که این گروه اندک برخلاف آن گروه کثیر از سعادتمندان و نجات یافتگان می باشند. در آیه 75 خداوند به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام مثال می زند که از زمره آن بندگان خالص خداوند است و چنین می فرماید: از آن جمله نوح ما را ندا کرد و چه پاسخگوی خوبی بودیم برای او. لام در کلمه لقد و در کلمه لنعمه هر دو لام قسم است و این دو سوگند دلالت بر این دارد که گوینده کمال عنایت را به ندای نوح و اجابت خود دارد. همچنین خداوند در اجابت کردن ندای نوح خود را مدح کرده است و اگر این کلمه را جمع آورده، در حالی که خداوند یکی است، به منظور تعظیم بوده است. از سیاق آیات استفاده می شود که منظور از ندای نوح همان نفرینی است که به قوم خود کرد و برای هلاک آنان به درگاه خداوند استغاثه برد. در آیه 76 و 77 خداوند اجابت دعای او را چنین آشکار می فرماید: او و کسانش را از بلایی پرندوه و عظیم نجات دادیم و تنها فرزندانش را باقی گذاشتیم. آنگاه خداوند در دعای بعد نوح را این گونه می ستاید: و نام نیک او را در نسل‌های بعد باقی نهادیم در سراسر جهان، سلام بر نوح باد. مراد از ذکر او چنان که از آیات دیگر دانسته می شود آن است که خداوند پس از وی کسانی را برانگیخت تا دعوت او را که دعوت به توحید بود در جهان دنبال کنند و در نتیجه در هر عصری بعد از عصر دیگر تا روز قیامت اثر مجاهدت های آن بزرگوار را در راه توحید باقی و محفوظ داشته است. و همچنین درود خداوند بر نوح از وسعتی عجیب و ارزشی والا برخوردار است و در کلام خدای تعالی چنین سلامی به کسی داده نشده است، زیرا عالمین با الف و لام آمده و افاده عمومیت می کند و ظاهرا مراد همه عوالم بشری و امتها و جماعتهای انسانی تا روز قیامت است. برخی نیز گفتند مراد عوالم ملائکه و جن و انس همه می باشد. پس از آن خداوند به بیان علت این همه احسان در حق نوح پرداخته و در آیات 80 تا 83 چنین می‌فرماید: ما نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم. نوح از بندگان مؤمن ما بود، او را باقی گذاشته و دیگران را غرق کردیم. ابراهیم از پیروان نوح بود. باید دانست که اگر خداوند پاداش نوح را با پاداش نیکوکاران تشبیه کرد، این تشبیه تنها در اصل پاداش است و می خواهد بفرماید همان گونه که به همه نیکوکاران پاداش می دهیم، به نوح نیز پاداش می دهیم، نه در خصوصیات پاداش. و نمی خواهد بفرماید به همه نیکوکاران همین پاداش را که به نوح دادیم می دهیم. در جمله آخر فرمود ابراهیم از شیعیان نوح بود. این به جهت آن است که دینش موافق دین او، یعنی دین توحید بود. سپس خداوند در آیه بعد درباره ابراهیم و تبلیغ او سخن می‌گوید: ابراهیم با قلبی سلیم به درگاه پروردگارش شتافت. آمدن نزد پروردگار کنایه از تصدیق خداوند و ایمان به اوست و مؤید این مطلب آن است که مراد از قلب سلیم قلبی است که از هر چیزی که ضرر به تصدیق و ایمان به خدای سبحان داشته باشد خالی باشد. به عبارت دیگر قلبی است که هیچ تعلقی به غیر خدا نداشته باشد. در آیات 85 و 86 می‌خوانیم: به یاد آر ای پیامبر آن زمانی که ابراهیم به سرپرست و قوم خیش گفت این چیست که می‌پرستید؟ چرا به جای خدای یکتا خدایان دروغین را می‌خواهید؟ پس از این تحقیر و تعجب نظر آنان را درباره خداوند جویا می‌شود. این معنا در آیه 87 چنین آمده است: به راستی باور شما درباره رب العالمین چیست؟ قرآن جواب مردم را در اینجا ذکر نفرموده و تنها در آیات بعد به بیان داستان بت‌شکنی ابراهیم می‌پردازد و در آیات 88 تا 98 چنین می‌فرماید: ابراهیم نگاهی به ستارگان کرد و گفت من بیمارم. مردم شهر به ناچار او را به حال خود گذاشته و به بیرون شهر رفتند. ابراهیم که شهر را خالی از اغیار دید، پنهانی به سراغ خدایانشان رفت. با آنها گفت چیزی نمیخوری؟ و چون جوابی نشنید گفت چرا حرفی نمیزنید؟ پس با نیروی تمام به سر و روی آنها کوفت و همه را خورد کرد. مردم شهر که خبردار شده بودند سراسیمه به سوی او شتافتند. ابراهیم پرسید چیزی را که خودتان می تراشید می پرستید؟ با اینکه خدای یکتا شما و هرچرا می سازید را آفریده است. گفتند باید برای سوزاندن ابراهیم آتشگاهی بسازید و او را در آن آتش بیفکنید. آری خواستند تا بداندیشی کنند، ولی ما آنها را حقیر کردیم. در این آیات ابتدا ابراهیم با بت‌ها سخن گفته و از آنها خواسته تا بخورند و سخن بگویند، البته از سر خشم و غضب، زیرا او می دانست که اینها جماعت هستند، نه غذا می خورند و نه حرف می زنند. لکن از شدت خشمی که نسبت به آنها داشته، گویی آنها را با شعور فرض کرده به آنها اعتراض نموده است و پس از آن آنها را در هم شکسته است. و سپس مردم جمع شدند. در اینجا بسیاری از جزئیات مطلب برای رعایت اختصار و فصاحت حذف شده است، مانند دستگیری ابراهیم و آوردن او جلوی چشم همه و بازجویی کردن از وی و در آخر برای نابود ساختن او محلی را پیشنهاد دادند که گنجایش آتش افروخته را داشته باشد. اما خداوند نقشه شوم آنها را باطل و بی اثر ساخته و ابراهیم را نجات داد. در اینجا یک قسمت مهم از داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام پایان می‌یابد و قسمت دیگری شروع می‌گردد و آن عبارت است از مهاجرت وی از میان قومش که در برنامه آینده ضمن ترجمه و توضیح آیات به آن می‌پردازیم. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارت.
ایران را بشنویم.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز یک شنبه پنجم بهمن سال 1404 هجری شمسی مطابق با پنجم شعبان المعظم سال 1447 هجری قمری و برابر با 25 ژانویه سال 2026 میلادی است. پنجم شعبان سال 38 هجری قمری 1409 سال پیش حضرت امام سجاد علیه السلام ولادت یافتند. چهارمین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام سجاد علیه السلام در تاریخ پنجم شعبان سال 38 بعد از هجرت در مدینه منوره ولادت یافتند. کنیه ایشان ابو محمد و ابوالحسن و از مشهورترین القاب آن حضرت زین العابدین و سید الساجدین است. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام شاهد واقعه عاشورا بود و خواست خداوند بر این قرار گرفت که پس از پدر بزرگوارشان حضرت سید الشهدا علیه السلام به رهبری مسلمانان برگزیده شوند. دوران امامت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام با حکومت 5 نفر از خلفای قاسب بنی امیه همزمان بود. با این حال ایشان همواره به ارشاد و نشر احکام اسلامی پرداخت که صحیفه سجادیه مشتمل بر 54 دعا از آثار آن امام همام است. به همین مناسبت روز پنجم شعبان المعظم روز صحیفه سجادیه نامگذاری شده است. پنجم شعبان سال 1243 هجری قمری 204 سال پیش معاهده ترکمانچای به تصویب رسید. به موجب معاهده ترکمانچای که پس از شکست ایران در دومین دوره جنگ با روسیه تزاری منعقد شد، ولایات بزرگ ایروان و نخجوان از ایران تجزیه و به روسیه واگذار شد. همچنین مقرر شد ایران مبلغ 30 میلیون روبل روسی معادل 5 میلیون تومان طلا غرامت بپردازد. علاوه بر اینها حق کشتیرانی برای کشتی‌های روسی آزاد شد و اتباع روس در ایران امتیاز قضاوت کنسولی یا همان کاپیتولاسیون را به دست آوردند. در مقابل دولت روسیه تزاری ولیعهدی عباس میرزا پسر فتح علی شاه قاجار را به رسمیت شناخت که این امر نیز نوعی مداخله و اعمال نفوذ در امور داخلی ایران بود. 25 ژانویه سال 1872 میلادی، 154 سال پیش، امتیاز استخراج معادن ایران به رویتر انگلیسی واگذار شد. یکی از نخستین و مهمترین امتیازاتی که در زمان ناصرالدین شاه قاجار به بیگانگان داده شد، قرارداد بارون جولیوس دو رویتر بود. بر اساس این قرارداد، امتیاز استخراج معادن، تأسیس بانک، ساختن راه آهن، بهره برداری از جنگل‌ها و استخراج آب‌های زیرزمینی به مدت 70 سال به یک طبعه انگلستان واگذار شد. این قرارداد در تاریخ 25 ژانویه سال 1872 میلادی میان دولت وقت ایران و بارون دو رویتر به امضا رسید، ولی این قرارداد به قدری گسترده بود که به زودی طرفین فهمیدند این کار بدون مطالعه دقیق صورت گرفته است. 25 ژانویه سال 1998 میلادی، 28 سال پیش، خطاط مشهور مصری عبدالعزیز حناب درگذشت. این هنرمند مسلمان از 2 سال قبل طراحی بزرگترین قرآن جهان را به عهده گرفته بود. جلد این قرآن از آب طلای خالص و مزین به سنگ‌های قیمتی است. حناب روزانه 15 ساعت بر روی این اثر کار می‌کرد، ولی قبل از به پایان بردن این کار در سن 46 سالگی بدرود حیات گفت. پنجم بهمن سال 1310 هجری شمسی، 94 سال پیش، آیت الله میرزا جمال الدین کرباسی درگذشت. میرزا جمال الدین از محضر آلمانی همچون آخوند خراسانی بهره برد و پس از سالها اقامت در نجف اشرف به زادگاه خود بازگشت. تلخیص الهیئت در علم نجوم و کتابی در اصول فقه از جمله تألیفات این عالم ربانی است. آیت الله میرزا جمال الدین کرباسی اصفهانی عاقبت در پنجم بهمن سال 1310 هجری شمسی وفات یافت و در تخت فولاد اصفهان مدفون شد. پنجم بهمن روز بزرگداشت ابن عربشاه، مورخ، لغوی و قاضی حنفی مذهب در سده نهم هجری قمری است. شهاب الدین ابوالعباس احمد ابن محمد معروف به ابن عربشاه در سال 791 هجری قمری در دمشق دیده به جهان گشود. ابن عربشاه همزمان با یورش تیمور به شام به همراه خانوادهش به سمرقند مهاجرت کرد. سمرقند در آن روزگار کانون فضل، ادب و هنر و صنعت بود. ابن عربشاه نویسنده‌ای توانا و ادیبی پرمایه بود و از علوم قرآنی، فقه و حدیث آگاهی کافی داشت، اما شهرت او بیشتر در تاریخ نویسی است. وی در گزارش رویدادها احساسات شخصی خود را هم وارد کرده است که دریافت درست واقعیت‌های تاریخی را دشوار می‌کند. مشهورترین کتاب ابن عربشاه تاریخی درباره لشکرکشی‌های تیمور است که بارها به زبان‌های مختلف دنیا برگردان شده است.
سرای ایرانی خانم، بالاخره سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی به مشهد هم رسید.
چی خوب! حالا کجای مشهده؟
میدونی نمایشگاه. پاشید بریم سرای ایرانی.
هورا!
بله، بالاخره سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی